سره د خبرونه ته بخیر راغلی.
تشکر احمد و شما خسته نباشین. ساعت 6:30 دقیقه شام است. با سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی، شما را سید سمی عباس هستم و شما را به شنیدن این مجله خبری دعوت میکنم. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش هایی داریم در مورد این که وزیر خارجه آمریکا سند را امضا نمود که شبکه حقانی را در لیست گروه های تروریستی جا میداد. هیئت تحقیق برگشته از کندوز میگوید هزاران فرد مسلح غیر مسئول در این ولایت فعالیت دارند و مطالب دیگر. اما قبل از همه توجه نمایید به خبرهای افغانستان و جهان از مقیم نائب.
هزاران تن از باشنده های ولسوالی یحیاخیل ولایت پکتیکا مظاهرات را علیه حملات انتحاری و انفجار بم بر افراد ملکی در ولسوالی دوربابای ولایت ننگرهار و دیگر نقاط افغانستان برا انداختند. وزارت دفاع بریتانیا میگوید شاهزاده هری سیومین وارث سلطنت بریتانیا برای دومین ماموریت وارد افغانستان شده است. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید شبکه یقانی مستقر در پاکستان با ISIS یک سازمان تروریستی شناخته می شود. هزاران تن از باشنده های ولسوالی یحیاخیل ولایت پکتیکا مظاهرات را علیه حملات انتحاری و انفجار بم بر افراد ملکی در ولسوالی دوربابای ولایت ننگرهار و دیگر نقاط افغانستان برا انداختند. مظاهره کنندگان این چنین حملات را بر افراد بیگناه کشور محکوم کرده و عاملان آن را دشمنان اسلام، مردم صلح و ثبات در افغانستان خوانده. وزارت دفاع بریتانیا میگوید شاهزاده هری سیومین وارث سلطنت بریتانیا برای دومین ماموریت وارد افغانستان شده است. وزارت دفاع بریتانیا گفت شاهزاده هری که 27 سال عمر دارد به حیث پیلوت تیاره هلیکوپتر اپاچی در جمع نیروهای نظامی این کشور خدمت خواهد کرد. شاهزاده هری روز جمعه به پایگاه نظامی نزدیک به قوای بریتانیا در ولایت هلمند رسید. جاک گاردون قماندان گروه هوایی مشترک بریتانیا در افغانستان امروز در صحبت با خبرگزاری رویترز در مورد رسیدن شاهزاده هری به افغانستان گفت من از آمدن شما به قطعه 662 استقبال گرم می کنم. پرنس هری از تجربه گذشته خود به حیث کنترل هوایی یک ثروت مفید برای گروه هوایی مشترک ما خواهد بود و همچنان کار مشترک با همکارانش در این قطعه برایش دشوار و طاقت فرسا خواهد بود. بریتانیا در افغانستان حدود 9,500 سرباز دارد و از سال 2001 میلادی به این سو 425 عسکر این کشور در جنگ افغانستان کشته شدند. و شب گذشته 63 راکت از خاک پاکستان بر دو ولسوالی ولایت کنر پرتاب گردیده است که تلفات جانی در قبال نداشت. شیرولی سمیم سخنگوی قماندان امنیه ولایت کنر صبح امروز بر رادیو آزادی گفت 50 راکت بر ولسوالی مرور و 13 راکت بر ولسوالی دانگام پرتاب شده است. به گفته سمیم در این حملات تعدادی از مواشی مردم محل تلف شدند. رادیو آزادی. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید شبکه اقانی مستقر در پاکستان به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود. این در حال است که این شبکه به انجام حملات از آن سوی سرحد بر نیروهای ناتو مستقر در افغانستان متهم می باشد. وزارت خارجه آمریکا گفت هیلری کلینتون که در حال حاضر در شهر ولادیواستوک روسیه می باشد گزارشی را در این مورد به کنگرس امضا کرده است که در این گزارش گفته شده شبکه اقانی دارای معیارهایی است که به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شود. پلیس میگوید امروز مردان مسلح افسر ارشد پلیس در ایالت بلوچستان پاکستان را که در مورد کشتارهای فرقه‌ای تحقیق میکرد با فیر گلوله کشتند. این حادثه در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان که گفته میشود شاید خشونتهای فرقه‌ای و شورشیان جدایی طلب میباشد به وقوع پیوسته است. یک محکمه پاکستان امروز یک دختر عیسوی متهم به توهین به مقدسات مذهبی را به ضمانت رها کرد. این قضیه خشم بین‌المللی را برانگیخته بود. قاضی محمد اعظم خان حکم رهایی ریمشا را که در 16 ماه اگست در اومه شهر اسلام آباد به اتهام سوختاندن ورقهای آوی قرآن کریم دستگیر شده بود صادر کرد. طاهر نوید چودری وکیل مدافع در مورد شرایط ضمانت این دختر به رادیو مشل گفت
5 لاکھ کے شورٹ ڈیمانڈ انہوں نے مانگے
محکمه دو ضمانت 500 هزاری خواسته و ضمانت وی قبول شده است. علاوه‌تن تا کنون واضح نیست که خانواده فقیر این دختر قادر به پرداخت ضمانت خواهد بود و یا نه. خبرگزاری ایرنا میگوید ایران 14 ماه جون سال آینده را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور تعیین کرده است. وزیر داخله ایران امروز اعلان کرد که انتخابات ریاست جمهوری و شاروال همزمان برگزار می شوند. این اولین بار است که دو انتخابات یک جا دایر می شوند. یک گروه مخالف حکومت سوریه امروز گفت که مردم در دو قریه در اومه شهر دمشق 45 جسد را که هویتشان مشخص نیست کشف کردند. اداره نظارت از حقوق بشر سوریه میگوید 23 جسد شامل زنان و کودکان روز پنجشنبه در منطقه زمانی که 22 جسد دیگر در منطقه قطانه در جنوب شرق دمشق پیدا شده است. فعالان مخالف نیروهای حکومت را مقصر این کشتار می داند و رژیم اسد را به کشتار جمعی متهم می کند. و تلویزیون دولتی سوریه می گوید در نتیجه انفجار بم در خارج از یک مسجد در شهر دمشق 5 تن از نیروهای امنیتی کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. پایان اخبار.
اخبار افغانستان و جهان را شنیده. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آماده شدند. وزیر خارجه امریکا سندی را که در آن شبکه حقانی در لیست تروریستان قرار داده شده است به امضا رساند. رئیس هیئت رسمی که برای تحقیق در مورد کشته شدن چندین نفر در کندوز به این ولایت رفته بود درباره حضور افراد مسلح غیر مسئول در این ولایت شکایت میکند. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما نامزدی حزب دموکرات را برای دور بعدی ریاست جمهوری این کشور رسما قبول کرد و به دستاوردهای خود در افغانستان و مبارزه با تروریسم اشاره کرد. وزیر خارجه هندوستان سفر 3 روزه خود را به پاکستان آغاز کرد و اگر وقت داشته مطالب دیگری هم برای نشر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:37 شام است. میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. وزیر خارجه آمریکا سندی را امضا کرد که به اساس آن شبکه حقانی در جمله سازمان‌های تروریستی شامل می‌شود. قبل از این دولت افغانستان گفته است که از داخل شدن شبکه حقانی در لیست سیاه تروریستان توسط آمریکا حمایت می‌کند. تحلیلگران به این باورند که شامل ساختن این شبکه در لیست تروریستان منابع مالی این گروه را محدود ساخته و بر پاکستان که از حامیان آن می باشد فشار وارد می کند که عملاً بر علیه آن داخل اقدام شود. در این مورد غفور ملکزاده متین جزئیات بیشتر دارد.
در این زمانی که ایالات متحده آمریکا در حال نهایی ساختن پلان کاهش عملیات نظامی در افغانستان می باشد، مقامات آمریکایی درباره شبکه حقانی، این مؤلفه بزرگ خشونت طالبان که از عقب پایگاهشان در وزیرستان شمالی فعالیت دارند تصمیم گرفتند. به اساس آژانس خبری رویترز، وزارت خارجه آمریکا گزارش داد که هیلری کلینتون راپوری را که در آن گفته شده شبکه حقانی میارهایی را که باعث یک سازمان تروریستی شناخته شود امضا نمود. این راپور به کانگرس آن کشور امروز فرستاده شد. شامل ساختن شبکه حقانی در فهرست سیاه از طرف وزارت خارجه آمریکا باعث می شود تا کسانی که به این شبکه کمک های مادی تهیه می نمایند باعث جنایتکار مجازات شوند و دارایی آنها در ایالات متحده آمریکا مصادره شود. حکومت افغانستان از تصمیم ایالات متحده آمریکا مبنی بر شامل ساختن شبکه حقانی در فهرست سیاه حمایت کرده است. صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان به روز جمعه با آژانس خبری فرانس پرس گفت این یک حرکت بزرگ در جهت از بین بردن تروریست‌ها و حامیان آنها می باشد، زیرا شبکه حقانی خطرناکترین گروه تروریستی می باشد. چندین مقام بلندپایه نظامی و ملکی آمریکا به روزنامه نیویورک تایمز گفتند شامل شدن شبکه حقانی در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی باعث می‌شود تا منابع مالی این شبکه در کشورهای مانند عربستان سعودی و امارات متحده عرب از بین برود و بالای پاکستان فشار وارد گردد تا علیه این شبکه دست به عملیات نظامی بزند. اما یک تعداد مقامات بلندپایه آمریکایی به شمول بعضی در قصر سفید میگن شامل کردن شبکه حقانی در فهرست سیاه روابط امریکا را شاید با پاکستان صدمه بزند، گفتگوهای صلح را از بین ببرد و سرنوشت بوی برگدال یگانه عسکر امریکایی را که در نزد طالبان نگهداری می شود به خطر مواجه بسازد.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، گزارشی بود درباره اینکه وزیر خارجه امریکا سند را امضا کرده است که در آن شبکه حقانی به یک گروه تروریستی معرفی خواهد شد. در این رابطه در خط تلفن همین لحظه نجیب محمود، استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل است و از آقای نجیب اول سپاسگزاری میکنیم که حاضر شدن به صحبت. سلام آقای نجیب.
آقای تشکر دارم.
سوال ما اول ایست که امیر شامل شدن شبکه حقانی در لیست تروریستا از طرف امریکا بر خود این سازمان چه تأثیرات خواهد داشت مستقیما؟
تشکر. بدون شک شبکه حقانی که یکی از بازوهای جنگی طالبان می باشد، مدت زیادی است که برای اردوی افغانستان، برای نیروهای ائتلاف افغانستان و برای امنیت افغانستان جنجال ها و چالش های جدی ایجاد کرده. بیشتر عملات انتحاری، عملات شبخون دادن ها، عمله بر کاروان های نیروهای ائتلاف و بعض موارد دیگه که جز عملات دهشت‌افکنی باشه، بیشتر سخنگویا و شبکه حقانی به خود منصوب کردن و تا اندازه زیاد را ترس و رعب و وحشت در جامعه ایجاد کردند. البته بدون شک اکنون مفهوم واقعی جنگ در افغانستان با نام شبکه حقانی رقم میخوره و اکثرا کمتر از شبکه کویتا یا بعض گروه های دیگه که بتوانند نقش محوری را برای تغییر اوضاع سیاسی در افغانستان یا برای تغییر جنگ در افغانستان داشته باشد زیاد نام برده نمیشند. قبلا هم دولت افغانستان و جامعه مدنی در افغانستان و بعض گروه های دیگه که فعالین حقوق بشر هستند از شبکه افغانی برای عملات تروریستیشان شکایت داشتند. ملاقمن به این بوده که جامعه جهانی و خصوص امریکا شبکه افغانی در لیست سیاه خود قرار بدهد. اکنون بحث این پیدا میشه که آیا با محدود ساختن نقش شبکه افغانی در مسائل منطقه و بخصوص منجمد ساختن منابع مالی از اینا و افرادی که منصوب به این شبکه است و در هر کشوری که فعالیت دارن یا سفر میکنن با مشکلات مواجه میشه و حتی اینا زندانی خواهد شدن و حتی شکار خواهد شدن، هر جمله مشکلاتی هست که برای شبکه حقانی ایجاد میشه.
آقای محمود سوال دیگه ما ایست که طوری که شما هم گفتین و طوری که همه میگن شبکه حقانی یک شبکه است که فعلا تحت حمایت پاکستان مستقیم و یا غیر مستقیم وجود تحت حمایت پاکستان کار میکنه. موقف پاکستان در این ساعت چی میشه وقتی که امریکایی در یک سازمان در جمله سازمان های تروریستی جای میده؟
البته هیداتن پاکستان نمیتونه به شکل روشن یا به شکل برالا موضوع گیری بکنه، اما در عمل شاید که حملات نظامی خود از طریق همی شبکه بیشتر سازماندهی بکنه. بدون شک یگانه چهره که میتونه کار آیس ها یا بعض علاقات مذهبی در پاکستان در مسائل افغانستان تصمیم گیری میکنه از هادرس یا از دفتر شبکه حقانی پیدا میشه، چه عملات انتحاری باشه، چی بمبگذاری کنار جاده باشه، چی عمله جبهی باشه، اکثر نام شبکه حقانی گرفته میشه. اکنون شاید پاکستان برای هی که پاسخ گفته باشه، شاید بعض عملات دیگه را که منصوب به گروه شوه یا توسط گروه سازماندهی شوه انجام بدن، چون دیگه برای شبکه حقانی راه برگشت وجود نداره و جامعه جهانی هم نمیتونه که شبکه حقانی را بخشش بکنه، چون دلایل قوی حقوقی وجود داشته مبنی بر اینکه شبکه باید وارد لیست سیاه شوه و در مقابل حملات تروریستی که در سطح منطقه افغانستان انجام داده باید پاسخگو باشه.
آقای محمود اگه سوال دیگه هم دارم، سوال دیگه ما ایست که وقتی که شبکه حقانی در گروه تروریست ها شامل میشه و اگر پاکستان از این باز هم حمایت کنه، ایخ پاکستان یک مملکت حامی تروریسم میشماره و طبعا امریکا در این باره موقف جدیتر خواهد گرفت، شما چی میگین در این باره؟
با تاسف پاکستان نه حکنون بلکه از سالهای قبل در حقیر هر نوع حمله انتحاری که یا حمله تروریستی که در افغانستان صورت گرفته باز داشته و دقیقا گفته میتونیم جا به جایی اسامه بن لادن در یکی از نزدیکترین پایگاه های نظامی پاکستان این خودش نشان دهنده است که مقامات ارتش و نظامی ها و استخبارات پاکستان در مسئله دخیل است و فکر میکنم جای از این است که باید جامعه جهانی و خصوص ایالات متحده آمریکا برای حفظ موقعیت در افغانستان، برای حفظ حیثیت سرباز در افغانستان و برای صلح جهانی باید در قبال پاکستان یک تصمیم گیری جدی بکنند. درست است که پاکستان با آمریکا روابط قدیمی در جریان جنگ سرد داشته، اما این حوزه تغییر کرده و افغانستان به عنوان یک کشوری که اگر وضعیت به اشتباه تغییر بکنه و طالبان برگشت بکنه، تهدید جدی برای جامعه جهانی و خود آمریکا ایجاد میکنه. پس جای عزیز که باید با پاکستان نه از راه دیپلماتیک بلکه از طریق گفتگوهای جدی، از طریق تحریم‌هایی که مثل بالای ایران صورت گرفته یا بالای کوبا صورت گرفته یا بالای کره جنوبی شمالی صورت گرفته، باید در مقابل پاکستان هم از تحریم ها استفاده شود و در نهایت گزینه نظامی وجود دارد برای که سالها دولت افغانستان و مردم افغانستان گزینه سال مذاکره را با طالبان و با هر گروه مخالفی که مخالف مردم افغانستان است پیشکش میکنه. با تاسف از طریق پاکستانی سبوتاژ میشه و پاکستان در جستجوی یک کشور ضعیف، یک دولت ضعیف، یک ملت بیچاره در افغانستان باشه.
تشکر آقای محمود، چون وقت ما برنامه نیم ساعت است، ببخشید برنامه بسازیق است. انشاءالله که در برنامه های بعدی باز هم شما را دعوت میکنیم که در این مسائل صحبت کنین. شنوندگان گرامی، نجیب محمود استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی در پانتون کابل بود که درباره سندی که امروز توسط وزیر خارجه امریکا امضا شد و در او گروه حقانی در جمله گروه های تروریستی یادآور شده توضیحات میداد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
ساعت 6:46 دقیقه شام است. شنوندگان گرامی، برنامه را ادامه میدهیم. هیئت فرستاده شده ولسی جرگه به ولایت کندوز از فعالیت حدود 3000 فرد مسلح غیر مسئول در این ولایت خبر داده و میگوید این افراد باشندگان کندوز را با مشکلات زیادی مواجه کردند. سالی محمد سالی رئیس این هیئت امروز برای رادیو آزادی گفت آنان جهت همدردی با فامیل های قربانیان قریه لویکنم این ولایت به کندوز رفته و در جریان سفرشان با مسئولان خانواده های قربانیان نیز صحبت کردند. جاوید حسن‌زاده گزارش میدهد.
هیئت فرستاده شده از ولسی جرگه به ولایت کندوز میگوید بررسی ها نشان داده است که شب یک شنبه گذشته قریه لویکنم توسط 300 فرد مسلح غیر مسئول محاصره شده و هنگام صبح این افراد بالای مردم بیگانه این محل تیراندازی کردند. سالی محمد سالی رئیس این هیئت روز جمعه به رادیو آزادی از برگشت دوباره هیئت ولسی جرگه به کابل خبر داده و گفت گزارش بررسی هایشان را به زودی به مجلس عمومی ولسی جرگه و رئیس جمهور افغانستان ارائه می کنند. آقای سالی گفت در ولایت کندوز حدود 300000 فرد مسلح غیر مسئول فعالیت داشته و حادثه روز یکشنبه گذشته نیز توسط همین افراد انجام شده است.
تقریبا حدود 300 نفر از طرف شام قریه را محاصره کرده، پس از آن ساعت 6 صبح داخل قریه شده و هر کسی که در مقابلشان آمده، اگر زن بوده یا طفل، بالای همه تیراندازی کرده اند. در این حادثه 12 تن از مردم بیگناه کشته و 8 تن دیگر زخم برداشته اند. در اینجا بین 2 تا 3000 افراد مسلح غیر مسئول موجودند. والی و استخبارات در مورد این افراد معلومات دارند که این افراد مسلح هستند و هر چیزی که دلشان میخواهند انجام میدهند. حتی تا کابل از این افراد پشتیبانی صورت میگیرد.
گفته میشود هیئت کسای ریاست جمهوری به ولایت کندوز فرستاده شده تا در خصوص این قضیه تحقیق نمایند، تا حال بررسی هایشان را تکمیل نکردند. روز یکشنبه گذشته قدیر، یک قماندان مسلح غیر مسئول، همراه با چند تن از افرادش به قصد انتقامگیری از کشته شدن یکی از همکارانشان در قریه لوکنم ولایت کندوز دست به قتل باشندگان این محل زدند. از سوی دیگر محمد انور جگدالک، ولی کندوز، موجودیت افراد مسلح غیر مسئول در کندوز را تایید می کند، اما می گوید تعداد این افراد به حدی نیست که این عضو ولسی جرگه ادعا کرده است. آقای جگدالک از دستگیری شمار عاملین کشتار مردم بیگناه در قریه لوکنم ولایت کندوز خبر داده و می گوید تلاش ها برای گرفتاری سایر افراد نیز ادامه دارد.
بعد از او که یک نفر بقتل رسید و مرده، از او از مخالفین که استخبارات خارجی راهنمایی میشن، طبعا مخالفین از او پیش یک قری انداختن که برای قدوز یک مصیبت ایجاد کنند و یک آدم مجنون و دیوانه به نام قدیر پیدا شد، رفت به نام انتقام 12 نفر به شهادت رسان. همراه از این در حدود 50 نفر 40 نفر بوده باشه که ما به فکر دستگیریش هستیم. هنوز ما تانستیم تا والی 8 نفر از ایر دستگیر کنید و در فکر
دستگیری
تمام افراد و خود مسئول از این واقعه
هستیم. ولی کندوز عامل موجودیت افراد مسلح غیر مسئول را نبود پلیس محلی در برخی از ولسوالی های آن ولایت عنوان کرد. آقای جگدله گفت از جمله 6 ولسوالی ولایت کندوز، در 4 ولسوالی پلیس محلی موجود است، اما در 2 ولسوالی دیگر پلیس محلی فعالیت ندارند. شماری از اعضای ولسی جرگه موجودیت افراد مسلح غیر مسئول را به شمول ولایت کندوز در برخی از ولایت دیگر افغانستانی تایید کرده و میگویند این افراد از سایر حلقات در حکومت افغانستان حمایت می شوند. اما سخنگوی وزارت امور داخله و والی کندوز در صحبت با رادیو آزادی هر گونه حمایت این افراد را از حکومت رد کردند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها مکرر میشنوین، در ولایت مختلف افغانستان سیلاب ها سبب خسارات و تلفات شده و در چندین ولایت افغانستان سیلاب جریان دارد. در همین مورد ظریف نظر مصاحبه داره با رئیس مبارزه با حوادث طبیعی که با هم میشنوین.
دکتر صاحب دائم کاکل، رئیس عمومی کمیسیون مبارزه با حوادث در چوکات ریاست جمهوری، امروز ما پیام داشتیم، دیروز هم پیام داشتیم، مثلا از ولایت پروان، از ولسوالی بگرام و سالنگ، همچنان از ولایت های همجوار که از سیلاب ها شکایت داشتن.
ما از روزی که سیلاب شروع شده جلسات منظم کمیته ولایتی دار شده، هم در پنجشیر، هم در کاپیسا، هم در پروان و هم در لغمان یک مقدار خسارات تخمین شده و هنوز هم شاید که سیلاب ها ایچی دوام داشته باشه. بعد از اینکه ارزیابی ها خلاص شد و پیش از ارزیابی آل مثلا امیال سرک بین اونابه و شطل سیلاب آمده و یک قسمت سرک بند ساخته و سرک در بازارک هم در حدود یک کیلومتر یا زیاد کم خاک و لیش در روی سرک انداخته که اسکواتورها و بلدوزرهای وزارت محترم و فایدامه در اونجا فعالیت میکنه و ما به ادارات خود هم گفتیم که در هر جای که سرک بند باشه و یارا بند باشه اینا میتونن که از بلدوزر و اسکواتور بگیره. جناب وزیر صاحب احیا و انکشاف دهات و جناب سیاس صاحب معاون اداره ملی مبارزه با حوادث، اونا در ساحه هستن، از سالنگ دیدن کردن، حالا به طرف پنجشیر میرن، دوباره به طرف کاپیسا میان. دفاتر ما که تحت رهبری جلال اتماب والی صاحب کاپیسا، والی صاحب پروان، والی صاحب پنجشیر، اونا جلسات خود دارن و کمک های لازمه انشاءالله اونا کرده باشن و میکنن.
تشکر دکتر صاحب دائم کاکل، رئیس عمومی کمیسیون ملی مبارزه با حوادث، یک جان تشکر.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
در دو انتخابات گذشته ریاست جمهوری آمریکا، جنگ افغانستان و طرز برخورد با آن یک موضوع اساسی بحث در مبارزات انتخاباتی به شمار می‌رفت. اما اینک انتقادهای وجود دارد که در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هر دو کاندید در مبارزات انتخاباتیشان هیچ توجهی به جنگ در افغانستان نکردند. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما دیروز رسما به حیث کاندید این حزب در انتخابات بعدی ریاست جمهوری آمریکا تعیین شد و بر این موضوع تاکید کرد که در مبارزات ضد تروریسم افغانستان تا چه حد پیروزی داشته و در مسائل دیگر هم صحبت کرد. آرش همایون جزئیات بیشتر دارد.
رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما هنگام ایراد بیانیه به مجمع عمومی حزب دموکرات آن کشور با اظهار این که وی بیشتر وعده‌هایش را در مورد جنگ با تروریسم عملی کرده است، طالبان ضعیف شده‌اند و شبکه القاعده با شکست مواجه می‌باشد، گفت: 4 سال قبل من وعده کرده بودم که جنگ را در عراق پایان می دهم. من وعده کرده بودم که توجه را به جای بیشتر معطوف می سازم که از آنجا 11 سپتامبر بر ما حمله شده بود و همان طور هم کردم. ما در افغانستان طالبان را ضعیف ساختیم و در سال 2014 طولانی ترین جنگ ما به پایان می رسد. القاعده با شکست مواجه بوده و اسامه بن لادن مرده است. سال گذشته اسامه بن لادن در اثر یک عملیات مخفی نیروهای خاص آمریکایی در شهر ایبت‌آباد در نزدیک اسلام آباد پایتخت پاکستان کشته شد. مجمع عمومی حزب دموکرات مانند مجمع عمومی حزب جمهوری خواه هر 4 سال یک بار دایر شده، هدف آن تعیین رسمی کاندید آن حزب در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و تعیین پالیسی آینده آن حزب است. شام روز گذشته حزب دموکرات باراک اوباما را به حیث کاندید مقام ریاست جمهوری و جو بایدن را به حیث معاون وی انتخاب کرد. حزب جمهوری خواه میت رامنی را به حیث کاندید مقام ریاست جمهوری و پال راین را به حیث معاون وی در برابر کاندیدان حزب دموکرات تعیین کرده است. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر سال جاری میلادی دایر خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما به خاطر عدم موفقیتش در بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش بیکاری در آمریکا با انتقادهای مواجه است. اما وی با اظهار این که تا سال 2016 برای حدود 1 میلیون تن کار پیدا خواهد شد و تا سال 2014 عایدات آمریکا را دو برابر می‌سازد، گفت:
Our problems can be solved.
دشواری های ما می توانند حل شوند. ما با آزمون ها می توانیم مقابله کنیم. راه پیشنهادی ما شاید دشوار باشد، اما این راه می تواند ما را به یک آینده بهتر رهنمون شود و من از شما می خواهم که این آینده را انتخاب کنید. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، در 4 سال گذشته دشواری های اقتصادی آمریکا افزایش یافته است و شاید این مسئله باعث کاهش حیثیت سیاسی رئیس جمهور اوباما شده باشد. اما میشل اوباما، خانم رئیس جمهور، هنگام ایراد بیانیه در روز نخست مجمع عمومی حزب دموکرات گفت: اوباما هنوز هم همان کسی است که در سال 2008 بود و مردم آمریکا برایش رای داده او را به حیث رئیس جمهورشان انتخاب کردند. بیل کلینتون، رئیس جمهور سابق آمریکا، در روز دوم مجمع عمومی حزب دموکرات سرسختانه از باراک اوباما دفاع کرده گفت: هیچ کس به شایستگی باراک اوباما نمیتوانست دشواری‌های اقتصادی باقی مانده از رئیس جمهور سابق آن کشور جورج دبلیو بوش را حل کند.
گزارش‌های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم رای جامعه جهانی نیست.
جنازه ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکلات
رو باید بارون دیاد چه
هم تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
شنوندگان گرامی، وزیر خارجه هندوستان ظهر امروز سفر 3 روزه رسمی خود را به پاکستان آغاز کرد. اس ام کرشنا در این سفرش قرار است با رئیس جمهور، صدر اعظم، وزیر خارجه و دیگر مقامات دولتی و سیاسی پاکستان دیدار و گفتگو نماید. آگاهان سیاسی پاکستان از این سفر وزیر خارجه هند به کشورشان چندان توقعی ندارند. جزئیات بیشتر در راپور از فرشته نگاه.
اس ام کرشنا، وزیر خارجه هندوستان، که ظهر جمعه برای سفر رسمی 3 روزه به اسلام آباد آمد، قرار است با امتای پاکستانیش و دیگر مقامات دولتی و سیاسی این کشور دیدار و گفتگو نماید. گفته می شود تا این سفر 3 روزه اس ام کرشنا در مورد مسائل مختلف چون سفر احتمالی منموهن سینگ صدر اعظم هندوستان به پاکستان، اقدامات در رابطه با صلح و امنیت، اعتماد سازی میان هر دو کشور، مسئله کشمیر و سیاچین، همکاری های اقتصادی و تجارتی و نرمش در پروسه ویزای کشورش با مقامات پاکستانی گفتگو نماید. آگاهان پاکستانی توقعات چندان از سفر وزیر خارجه هندوستان و کشورشان ندارند. بریگیدیر محمود شاه، کارشناس امور دفاعی پاکستان، در صحبتی که با رادیو آزادی در رابطه داشت چنین گفت:
زمان بخیر جدید در دوره که کم دارن و جدید نزید کو توقعات بونگ نزرو و جدوار و ملکون و ترگیر زیادن.
به نظر من از سفر کنونی وزیر خارجه هند باید توقعات زیاده نداشته باشیم، ولی این سفر در بهترسازی تعلقات میان هر دو کشور میتواند کمک کند. در این سفر پاکستان بیشتر در رابطه به مسئله سیاچین، کشمیر و تجارت بحث خواهد کرد و هندوستان هم امکان دارد اتهامات جدید را بالای پاکستان وارد بسازد که بارها صورت گرفته و بی نتیجه مانده. با باور بریگیدیر محمود شاه، ارگاه صدر اعظم هندوستان به پاکستان بیاید، آن وقت میتوان توقعات بیشتر نموده و انتظار نتایج مثبت میان هر دو کشور را داشت.
درسل دا خو یو سکتری دی کنه دا حکومت، یعنی دا بروکریسی ترمیز خبره سری
در حقیقت یک نماینده حکومت است. موضوعات مهم میان مقامات سیاسی صورت گرفته میتواند. مثلا اگر منموهن سینگ به پاکستان بیاید و بعد از اتخاذ تصمیم نتایج مثبت هم آشکار خواهد شد، این سفر وزیر خارجه این میتواند زمینه را به سفر منموهن سینگ مساعد بسازد. نگفته نماند که این سفر اس ام کرشنا، وزیر خارجه هند، به پاکستان بعد از دیدار اخیر منموهن سینگ و آصف علی زرداری که در اجلاس سران در تهران دیدار نمودند به وقوع پیوست. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
شنوندگان گرامی، سر بزنید به صفحه اینترنتی رادیو آزادی و از اخبار جهان و اخبار اخیر منطقه و افغانستان هم آگاه شوید. در همین جا برنامه های امروزه رادیو آزادی به پایان میرسد. من سید سمی عباس با شما خداحافظی میکنم. برنامه رادیو آزادی را هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام شنیده میتوانید. خدا یار و مددگارتان.